بسم الله الرحمن الرحیم. درس خارج اصول، بحث تعادل و تراجیح توسط آیت الله صانعی، تهیه شده در سال 1375 هجری شمسی توسط دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، واحد صوت.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. کلام در دوران امر است بین نسخ و تخصیص، که در اینجا دو قول است. یک قول تقدیم تخصیص بر نسخ لکسرته و قلت نسخ، یک قول هم تقدیم نسخ است بر تخصیص، از این جهت که دوران امر است بین تصرف در ظهور وضعی و یا ظهور اطلاقی و در تعارض بین این دو ظهور، ظهور وضعی بر ظهور اطلاقی مقدم است کما مر. تکرار میکنم، بس در دوران امر است بین نسخ و تخصیص دو قول است در مسئله. یکی این که بگیم تخصیص مقدم است و ظهور عام را درش تصرف کنیم از باب کثرت تخصیص و قلت نسخ، حتی قیل ما من عام من الا وقد خص، و اما در شرایع نسخ کم بود. دوم این که بگیم نسخ مقدم است، چون در دوران امر بین نسخ و تخصیص، دوران در حقیقت بین ظهور وضعی و ظهور اطلاقی است، و اگر عام را تخصیص بزنیم در ظهور وضعی تصرف کرده ایم، اگر قائل به نسخ بشویم در ظهور اطلاقی تصرف کرده ایم، و گذشت که در تعارض ظهور وضعی و ظهور اطلاقی، ظهور وضعی بر ظهور اطلاقی مقدم است، لأنه بیان و ظهور اطلاقی لا بیان. قبل از ورود در نقض و ابرام در این ادله، مطلبی رو باید عرض کنم، و اون این که استمرار بر سه نحوه است. استمرار و حکم سه نحوه است. یکی استمرار کلی احکام اسلام و استمرار احکام به حسب نوع، به معنا این که دین مقدس اسلام منسوخ نمی شود کبقیت الادیان. این یک نحوه استمرار است. استمرار احکام اسلام به حسب نوع، به معنا ان دین الاسلام غیر منسوخ کبقیت الادیان، یعنی اگر یک حکمی در اسلام به طور موقت بوده، این الالعبد به طور موقت است. اگر به طور دائم بوده، الالعبد به طور دائمه. پس این اعم است از استمرار شخص و حکم، هم احکام موقته را میگیرد هم احکام مستمر. اگر حکمی در اسلام آمده که تا 100 سال باید نماز جمعه خونده شود، یه حکم ما آمده که فرزن شراب حرام است الالعبد، یه استمرار معناش اینه، هر دوی این حکم الالعبد است. و به تعبیر شیخ قدس سره، استمرار به این معنا که ما حل له رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم او حرمه فهو حلال من قبل الله و حرام من قبل الله الى الابد، اون چرا که پیغمبر حلام کرده یا حلال کرده از طرف خدا دیگه تضمین شده است، حالا حلال کرده باشد موقتا یا حلال کرده باشد دائما. این یک معنای استمرار است. استمرار احکام نوعاً استمرار به معنا عدم نسخ دین اسلام، استمرار به معنا این که موقتش الالعبد موقته، دائمش هم الالعبد دائم است. و به تعبیر شیخ احکام من قبل الرسول من قبل الله تعالی. یک استمرار هم استمراری است که لازمه موضوع حکم است، و اصلا اگر اون استمرار نباشد موضوع حکم محقق نمی شود و اون موضوع لغو است. مثل استمرار در باب وفاء به عقود، اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم، یا ایها الذین آمنوا اوفوا بالعقود. وفاء به عقد به اینه که الالعبد وفا باشد، اما اگر بنا باشد بگن این عقد را روز شنبه وفا کن، روز یک شنبه میتونی به هم بزنی، این اصلا وفا تحقق پیدا نمی کن. وفا به عقد و اینکه مرد و قولش و المؤمنون عند شروطهم، وفا به اینه که این وفا به عقد الالعبد باشد، نه اینکه حکم الالعبد ها، حکم وجوب است، وجوب الوفا. اما این وجوب الوفا وفایش نمی تحقق پیدا نمی کند الا به ابدیت. اگر بگن واجب است وفا به عقد تو 10 روز، اینجا بین موضوع و حکم چه دیده می شود؟ تهافت. برای اینکه وفا به عقد و پای عقد ایستادن اصلا معناش اینه الالعبد. پس اینم یک استمرار است و یک دوام است مربوط به خود موضوع و متعلق حکم، اصلا ربطی به حاکم ندارد. حاکم فقط حکم جعل میکنه، موضوعش نحویست که استمرار میطلبد. اینا اسمشو بگذارید استمرار من قبل الموضوع. پس استمرار اول من قبل الدین، من قبل عدم المنسوخیه، استمرار دوم من قبل الموضوع. استمرار به معنای سوم و وجه سوم، استمرار به وجه سوم به اینه که جاعل بیاد قانونی رو وضع کند و بگه اینو حکم من الالعبد است. پیغمبر صلوات الله و سلام علیه بیاد بگه شراب حرام است و این حرمت الالعبد است. اونی که محل بحث ما در اینجاست که دوران امر بین نسخ و تخصیص و مسئله نسخ، این قسم سومه که اگر حکمی جعل شد علا نحو دوام، دلیل دیگری بیاد و دوامش رو از بین ببرد. این نسخ به این معناست، محل بحث ما اینجاست. و اما نسخ و کل دین، اون به محل بحث ما ارتباط ندارد، اون هم موقتات رو میگیرد هم مستمرات. نسخ اگر استمرار از ناحیه موضوع باشد، اونم که اگه استمرارشو وردارن اصلا موضوع از بین میرود، حکم یلزمو که لغو باشد، اونم به بحث ما ارتباطی نداره. محل بحث ما استمرار به نحو سوم است، یعنی حاکم اگر حکمی را جعل کرد و مقید کرد، جعلش را به استمرار، این حکمش را مستمر قرار داد. حالا دار الان بین این که این حکم نسخ بشود، یعنی دوامش بریده بشود، یا اینکه این حکم نسخ نشود و قائل به تخصیص بشیم. محل بحث ما در استمرار به معنای سومه، نه استمرار به معنا اول، نه استمرار به معنا دوم. و ظاهرن معنای این حدیث که میگه حلال محمد صلی الله علیه و آله و سلم حلال الی یوم القیامه و حرامه حرام الی یوم القیامه، یا حلالی علی الاولین حلال علی الاخرین، حرامی علی الاولین حلال حرام علی الاخرین، ظاهرا مثل این حدیث ها ناظر به استمرار به معنای اول است، ناظر به استمرار به معنای اوله، یعنی دین من منسوخ بشو نیست. حلالی حلال الی یوم القیامه یعنی حلال من حلال دائم باشد الی یوم القیامه است، حلال من حلال موقت باشه الی یوم القیامه است، یعنی بعد از من دیگه پیغمبری نمیاد، دیگه ناسخ دینی نمیاد. ظاهر این است مثل حدیث حلالی حلال الی یوم القیامه، میخواد بگه احکام من نسخ نمیشود، دین من منسوخ نیست. وقد صرح به این معنا شیخ رضوان الله تعالی علیه، شیخ میفرماید این حلالی حلال الی یوم القیامه ناظر به ناسخیت در قبل دینه، هم موقتات میگیرد هم مستمرها. این هم ظاهر از این حدیث هم این معناست. ثم استمرار به قسم سوم گاهی مستفاد است از اطلاق دلیل و مقدمات حکمت، حکم را بر یک موضوعی قرار داده، نگفته موقتا یا دائما، بگیم از مقدمات حکمت استفاده اطلاق می شود. حالا یا اطلاق مقامی، بگیم چون قانونگذار در مقام بیان و حکم بود و عمد بیان نکرد، عقلا حکم می کنن که حکمش علل ابد است. اطلاق مقامی در مقام بیان و حکم بود، جای اون داشت که بگوید، اطلاق مقامی یعنی جای اون داشت که بگوید، چون در مقام بوده میگیم استمرار. یا اطلاق حکمی، یا بگید نه، جعل حکم بر موضوع شده و در موضوع قیدی ذکر نشده، نگفته این حکم مال این موضوع است، پنج روز نماز جمعه تا پنج رو واجبه، گفته نماز جمعه واجبه، قید به موضوع نخورده، ما استفاده میکنیم که این حکم اطلاق دارد مثل بقیه اطلاق ها. شما در اطلاق اعتق رقبه میگید چون نگفته رقبه مؤمنه، پس معلوم میشد مطلق الرقبه کافیه. اینجا هم میگیم چون گفته صلاة الجمعه واجبه، نگفته صلاة الجمعه عشرت ایام، پس لابد صلاة الجمعه علل ابد واجبه. پس استمرار به معنای سوم گاهی استفاده می شود از اطلاق مقامی یا از اطلاق موضوع، این یک نوبت که از اطلاق استفاده می شود. گاهی استمرار به معنای سوم از دلیل دیگر استفاده می شود، خود دلیل دلالت بر استمرار ندارد، از دلیل دیگر استفاده می کنیم. دلیل دیگر هم گاهی به طور اطلاق شامل مورد می شود، گاهی به طور عموم و ظهور وضعی. تکرار می کنم، استمرار به معنای سوم، چون اینجا امام قدس سره اگه یه آدم یه مقدار نگاه کنه و بحثای دیگه رو نگاه کنه، اون وقت میفهمه امام چه دریایی بوده است، چه اقیانوسی بوده. همه ی حرفا رو نگاه کنی، حداقل این بحث رو، شیخ رو نگاه کنی، ناینی رو نگاه کنی، هاشمندوسین رو نگاه کنی، نخواهید بفهمید حرفاشون ها، چون حرفاشون بفهمید خسته میشه. بعد بیایید ببینید اصلا امام چی کرده، چه جوری وارد بحث شده. حالا منم یه مقدار تغییر و تحول دادم که حرفای امام روشن بشه و بعد این بفهمیم امام چجور وارد مباحث میشه. پس استمرار به معنای سوم گاهی از اطلاق خود دلیل استفاده می شود، اطلاقا مقامی یا او اطلاقا که اطلاق بقیه ی ادله از باب اینکه موضوع را قید بش نزده است، و گاهی این استمرار از دلیل خارجی استفاده می شود، استفاده استمرار از دلیل خارجی، باز گاهی اون دلیل خارجی به اطلاق شامل مورد شده، گاهی اون دلیل خارجی به ظهور وضعی شامل مورد شده. مثلا اگر شما گفتید قوله حرامی حرامون علال اولین حرامون علال آخرین یا حلاله حلالون الی یوم القیامه، اون حدیث را شما گفتید معنای اون حدیث استمرار به معنای سومه، یعنی میخواد بگه احکام من همه مستمرن، بهش که اگه یه حکم موقت پیدا کردی باید به اون دلیل چه بزنید؟ تخصیصی معنای سوم اینه دیگه. اگه گفتید حلال محمد صلی الله علیه و آله و سلم حلالون الی یوم القیامه به معنای سوم است، خب اون وقت این صلات الجمعه واجبه یا اکرم العلماء که الی الابد میخواید بگید دلالت میکند، شمول این دلیل برای اکرم العلماء بالاطلاق است یا بالعموم؟ بله بالاطلاق. اگر شما مصدر مضاف را مطلق بدانید بالاطلاق است، اگر مصدر مضاف را عام بدانید بالکیه؟ بالعمومه. پس این دلیل خارجی که دلالت می کند بر استمرار، گاهی به اطلاق دلالت می کند، مثل اینکه بگید حلال و حلالون، این ناظر به استمرار به معنا سومه و به نحو اطلاقم هست. گاهی هم بالعموم، کل ما حللته فهو حلال و کل ما حرمته فهو حرام، بخواد استمرار به معنای سوم را بگرد، به معنا سوم، اینم میشه دلالتش بل عموم. این هم یک نکته. و باز در محل حالا این تمام، حالا محل بحث، محل بحث در دوران هم بین نسخ و تخصیص، دو مورد برای محل بحث ذکر شده است. یکی این که اول خاصی صادر شده و زمان عمل به او رسیده است، ثم عامی آمده، صدر عام بعد حضور وقت عمل بل خاص. این یه مورد که یدور الامر بین این که خاص قبلی مخصص این بعدی باشد یا عام بعدی چه ناسخ اون خاص قبلی باشه. مورد دومی که براش ذکر کردن این که ورد عامون ثم ورد خاصون بعد وقت حضور العمل بالعام، بعد وقت حضور العمل بالعام، و تردد امر این خاص بین ان یکون مخصصا و بین ان یکون ناسخا. مرحوم صاحب کفایه اشکال کرده در این فرض دوم، گفته این فرض دوم نمیتوند مورد تردد باشد، برای اینکه خاص وقتی بعد از زمان عمل به عام آمده لا بد فیه الا منن نسخ. اشکال کرده گفته اگر خاصی بعد از زمان حضور عمل به عام آمد، این لابد فیه من الناس، احتمال تخصیص نمیاد، و الا یلزم تأخیر البیان عن وقت الحاجه. این اشکالی که ایشون کرده. بعد خود ایشون جواب داده، دیگران هم جواب دادن، این اشکالیه که هست. جوابش به اینه که بله، این امر خاص مردد است بین این که ناسخ باشد و یا خاص مخصص باشد، از این جهت که ما احتمال می دهیم مخصص بوده و به دست ما نرسیده، یا حکم عام کان حکمن سوری، یا احتمال می دیم حکم عام حکم سوری بوده، حکم ظاهری بوده، پس این خاص یکون مخصصن واقعی ها، شبیه همونی که در مخصصات وارده در کلام ائمه معصومین صلوات الله علیه اجمعین نسبت به عمومات کتاب و سنت گفته شد. پس مورد دوم ورد عامون و ورد خاصون بعد حضور وقت العمل بالعام و شکک نافی انه خاصون و مخصص و لا والقول به انه متعینون و ناسخیه لانه ورد بعد حضور وقت به عمل به عام، این قول تمام نیست، این شبهه جواب دارد. میگیم بله ما احتمال میدیم اون عام حکم سوری بوده، احتمال میدیم مخصص پهلوش بوده به دست ما نرسیده، احتمال مخصصیت را از این جهت میدیم. این دو مورد محل بحث. این در سوهازا کلا در صورتی که بدانیم زمان ورود عمل به عام و زمان ورود خاص و عام را، و اما اگر ندانیم زمان عام و زمان خاص را، جاهلیم و شک کردیم که آیا مخصص است یا ناسخ است. و عمده مورد ابتلاء عملی ما در بحث کدام یکیه؟ همین اخیر. عمده مورد ابتلاء این اخیر است، یعنی شک داریم عام اول آمده و خاص بعد از بعد آمده تا ناسخ باشد، یا بعد حضور آمده تا ناسخ باشد، یا قبل از حضور آمده تا مخصص باشد، یا عام و خاص را، خاص را میدونیم، خاصی را نمیدونیم، اول آمده و عام بعد از حضور وقت عمل تا مخصص باشد یا تا چی؟ ناسخ، نمیدونیم. عمده محل شک ما اینجاست که وضع عام و خاص برای ما روشن نیست، کدام قبل بوده کدام بعد، کدام قبل حضور وقت عمل بوده کدام بعد حضور وقت عمل بوده. حالا یا به طور کلی شک داریم، اصلا بی سواد نمیدانیم عام قبل بوده یا خاص قبل بوده، نمیدانیم هر کدام که آمدن بعد حضور وقت عمل آمدن یا قبل حضور وقت عمل. این یه صورت جهل مطلق بزه بنده، جهل مطلق. یه وقت نمیدانیم عام قبل بوده، نمیدانیم خاص بعد حضور وقت عملش بوده تا چه باشد؟ ناسخ. قبل حضور وقت عملش بوده تا چه باشد؟ مخصص. یا میدانیم خاص قبل بوده و عام بعد، لکن نمیدانیم این عام بعد از حضور وقت عمل به خاص بوده حتی یکونه ناسخا، یا قبل از حضور وقت عمل به خاص بوده حتی یکون الخاصو مخصص. عمده مورد ابتلاء ما در روایات این شق است که صورت جهله، و عمده جهل هم اون جهل به نحوه اول است. خب ما اینی که عمده است و مورد ابتلاء، اول بحثشو تمام کنیم تا برسیم سراغ اونایی که مورد ابتلاء نیست. در این مورد ابتلاء که نمیدانیم مخصص است یا ناسخ، در اینجا همون طرزی که سیدنا الامام قدس سره میفرمان باید تخصیص را بر نسخ مقدم بدانیم. در این جایی که نمیدانیم وضع چجور است، چه جهل مطلق، جهل به نحو اول، چه جهل به این دو نحوی که گفته شد، باید قائل به تخصیص بشویم. چرا؟ برای اینکه کثرت تخصیص و قلت نسخ به مسابقی است که سبب شده عقلا به احتمال نسخ اعتنا نکنند. کثرت و تخصیص و قلت و نسخه به مسابقتن که عقلا به احتمال نسخ اعتنا نمی کنند. شبیه شبهه غیر محصوره. در شبهه غیر محصوره کثرت احتمال به مسابقی است که عقلا دیگه به علم اجمالیش اعتنایی نمی کنند در موارد شبهات. یه نفری تو دنیا تصادف کرده تو 4 میلیارد جمعیت، حالا من باشم را بیفتم برم بیمارستانا، نکند که اون یه نفر از قوم و خویشای من و از وابسته های من بوده، یه نفر تو 4 میلیارد هیچ عقلا اعتنا نمی کنند، سر جاشش حرکتی نمی کنند. چرا؟ چون کثرت احتماله. ما میگیم در این موارد جهل هم چون تخصیصات به کثرتی به مثابه ایست که موجب عدم اعتنا شده، از باب بنا و غلا اعتنا نمیشود و بنا را بر چه میگذاریم؟ بنا را بر تخصیص دونن نست. ولکن تقول که این کسرت تخصیص حتی قیل ما من عامل الله وقت خص، این کسرت تخصیص سبب شده که ظهور عام را چه کند؟ تضعیف کند. این کسرت تخصیص سبب تضعیف ظهور عام شده در عموم، دیگه نمیذاره عموم عام تو ذهن بیاد، ظهور او را تضعیف کرده و حمل میشود بر تخصیص. این جایی که مورد ابتلاء ما هست همینه، و همین بنا و غلا هم منشأ سیره فقها قدس الله اسرارهم بوده در باب فقه. شما میبینید فقها در تمام موارد عام و خاص میان عام را به خاص چه میزنن؟ تخصیص. نمیرن سراغ این که ببینن وضع چگونه است. حالا تازه هم برن که باز به جایی نمیرسن، چون تاریخ صدور روایات برای ما روشن نیست، ولی نمیرن تا یه عامی رو دیدن و یه خاصی رو دیدن، به قول صاحب معالم بلا کلامن و بلا مقالن میان خاص رو چی قرار میدن؟ مخصص. منشأ سیره فقها و عمل فقها هم همین بناء عقلا بود، بلکه اینی که در روایات هم روی مسئله تخصیص عنایت شده، این هم باز نشانه این است که با بناء عقلا بود. خب این مال مورد ابتلاءمون، بحثش تمام. حالا میایم سراغ اون دو موردی که مورد ابتلا نیست و امام بعد از آنی که بحث کرده طلب مغفرت نموده از خداوند. من حالا به طور اجمال میگم چون مطالب رو روشن کرده، مقصد رو این حلال و حلالون عنایت داشتم که معناشو بفهمیم یعنی چی. حالا برمیگردیم به اون دو صورت. دو صورت کدام بود؟ یکی این که ورد عامون ثم ورد خاصون بعد حضور وقت عمله به عام. دار الان بین این که این خاص مخصص باشد و دار بین این که چه باشد؟ ناسخ باشد. اونایی که گفتن تخصیص مقدمه، در استدلال به چی کردن؟ به کسرت و تخصیص. توجه بفرمایید، میخوام امام رو یه قدر یه ذره حرفای امام رو بفهمیم. ازادار ورد عامون ثم ورد خاصون بعد حضور وقت عمله به عام. دار امر این خاص بین ان یکون ناسخن و بین ان یکون مخصصن. مخصص چجوری درست کردیم؟ مخصصن از باب این که بگیم اون حکم اولی سوری بوده، یا مخصصن از باب این که بگیم قرینه چه بوده؟ بوده و اختفیت. از این جهت درست کردیم. اینجا گفتن قائل به تخصیص میشویم از باب کسرت تخصیص، لأن تخصیص کثیرون و کسرت تخصیص سبب میشه بر نص مقدم میشه. امام اشکالی که به این حرف دارد که اشکال الامام است، اشکال الامام، امام الاشکال، میگه اون مسئله کسرت تخصیص مال جایی است که یک خاصی قبل حضور وقت عمله به عام باشد، دوران امرش نباشد بین ناسخیت و بین مخصصیت. اما اینجایی که ما میدانیم این خاص بعد حضور وقت عمله به عام است، شک داریم ناسخ است یا مخصص، که اگه مخصص باشه چرا مخصصه؟ قرینتون اختفیت او حکمن سوریا. اینجا کسرت تخصیصی نیست. کسرت تخصیص در اونجاییست که ممحض است امر در دوران بین تخصیص و لا تخصیصی، بین عام و بین خاص ظهورها با هم تعارض دارن. اینجا میان میگن ظهور خاص بر ظهور عام مقدم است از باب ما من عام من الله وقت خص. اینجا تقدم هست، نه در مثل ما نعنفی که خاص بعد حضور وقت عمله به عام آمده. اینجا کسرتی وجود نداره. و حق هم همینه، اینجا کثرتی وجود نداره. اصلا این یه فرضی شما درستش کردید، اون وقت میخواید بگید ما من عامن الله وقت خوش، اینجا کثرتی وجود نداره. این حرف قائلینه به تخصیص. اونایی که گفتن نسخ مقدم میشود در اینجا، دلیلشون اینه، گفتن تعارض بین ظهور وضعی و بین ظهور اطلاقیه، یک ظهور اطلاقی داریم و اون ظهور عام در استمرار، یک ظهور وضعی داریم و اون ظهور عموم در عموم. آن دو تا ظهور دارد، یکی در استمرار به مقدمات حکمت، اکرم العلماء به مقدمات حکمت استمرار رو میگه، یکی هم ظهور وضعی داره. حالا شما میخواید در یکی از این دو ظهور تصرف کنید، در ظهور وضعیش یا در ظهور اطلاقیش. خب ما میایم در ظهور اطلاقی او تصرف میکنیم، یعنی استمرار او را جلوش میگیریم، میگیم اون عام بل اطلاق، میگه مستمر، ما قائل به نسخ میشیم، استمرارش از بین میبریم، یعنی ظهور اطلاقی از بین رفت، ظهور وضعی سر جای خودش هست. دوران امر است بین این که ظهور وضعی عام را تصرف کنیم قائل به تخصیص، ظهور اطلاقیش را تصرف کنیم قائل بشیم که اون خاصه چیه، ناسخ اونه ظهور اطلاقیش. خب در دوران هم بین ظهور اطلاقی و ظهور وضعی کی مقدمه؟ ظهور وضعی. پس میایم قائل به نسخ میشویم، این حالا دیگه درست، یه قلیه حال برای چند رو خوندن درست میفهمیم دیگه، ظهور وضعی مقدمه پس قائل به نسخ میشویم، ذکرن نسب عکس مشروعه را، قائل به نسخ میشویم. مرحوم ناینی اشکال کرده به این حرف که تعارض ظهور وضعی و ظهور اطلاقی، درست ظهور وضعی مقدمه، اما اگر ظهور اطلاقی بماند، ظهور وضعی بماند در ماننفی، اصلا ظهور وضعی نمیماند، برای اینکه اصالت و ظهور خاص در اصالت و ظهور عام مقدم می شود، عام را مخصصش می کنه، وقتی عام مخصص شد افراد خارج شده نمونده تا شما بگید نسبت به افراد خارج شده تخصیص است یا نسبت به افراد خارج شده چیه؟ نسخه. در دوران ام بعد نگاه کنید، در دوران ام بین تخصیص و نسخ، اگر ظهور وضعی بماند، ظهور اطلاقی و وضعی، اگر ظهور وضعی بماند، بله ظهور وضعی بر ظهور اطلاقی چی؟ مقدم. اما اگر ظهور وضعی نمون، دیگه وجهی برای تقدم نی. در ماننفی اینجوریه، اصالت و ظهور خاص ظهور عام رو میگیرد، یعنی عام را مخصوصش میکنه به غیر فساق، اکرم العلماء را مخصوص میکنه به غیر فساق. وقتی ظهور عام را گرفت، دیگه ظهوری برای عام نیست، تا شما بگید اون ظهور وضعیش بر ظهور اطلاقیش چجوره؟ مقدم است. اصالت و ظهور در خاص مقدم است بر اصالت و ظهور در عام، و نمیگذاره اصلا موردی براش بمونه تا شما بگید نسخ است یا تخصیص است، اصلا مورد را از اول بیرون. سیدنا الامام قدس سره اشکال کرده، اشکال خوبی هم کرده، میگه اگر قبول هم بکنیم که اصالت و ظهور خاص مقدمه بر اصالت و ظهور عامه، در جاییست که احتمال نسخ در کار نباشد، اما اونجایی که احتمال نسخ در کاره، اول کار است، اول بحث است که آیا اصالت و ظهور خاص بر عام مقدمه یا بر عام مقدم نیست. تکرار میکنم، استدلال آقایون اینه، یه اکرم العلماء داریم، یه لا تکرم الفساق، نمیدونیم لا تکرم ناسخ است یا لا تکرم مخصص است. گفتن حمل میکنیم بر نسخ، میگیم از حالا به بعد لا تکرم الفساق، و الا تا حالا حکم وجوب اکرام همه علما. سرش اینه که در اینجا دوران امر است بین ظهور، تصرف در ظهور وضعی و ظهور اطلاقی، یا ظهور وضعی اکرم العلماء رو بگیریم پس قائل به چی بشیم؟ تخصیص. یا ظهور اطلاقیش رو بگیریم در استمرار پس قائل به چی بشیم؟ نسل. و در دوران انبین ظهور اطلاقی و ظهور وضعی، ظهور وضعی بر ظهور اطلاقی مقدمه. پس میایم تو اطلاق تصرف میکنیم قائل به چی میشیم؟ نسخ. مرحوم ناینی اشکال کرده گفته بله ظهور وضعی بر ظهور اطلاقی مقدمه است، اما اگر ظهور وضعی بماند داشته باشیم. گفت اگه خرخرشو بگیرم خفش میکنم. حاج حسین گفت منتها گفته نمیتونی خرخرشو بگیری. حالا مرحوم ناینی میگه اگه ظهور وضعی بماند مقدم است. اکرم العلماء لا تکرم الفساق، لا تکرم اصالت و ظهورش بر اصالت و ظهور عام مقدم میشه، تخصیصش میزنه. بنابراین فساق از اول بیرون رفته اند، دیگه ظهور اطلاق وضعی ندارید تا بیاید بر ظهور اطلاقی بگید چیه؟ مقدمه. امام اشکال فرموده که اصالت و ظهور خاص بر اصالت و ظهور عام اگه قبول کنیم مقدم میشه، اما کجا مقدم میشد؟ اگر فقط یک احتمال باشد، احتمال و تخصیص، اما اگر در کنار تخصیص احتمال نسخ هم بود، بعد حضور وقت عمل احتمال نسخ هم بود، اینجا قبول نداریم اصالت و ظهور خاص بر اصالت و ظهور عام مقدم بشه. این اشکالی که مرحوم ناینی کرده بود اینم جوابش. لکن حق این است که این که گفته شده است اصالت و ظهور وضعی بر ظهور اطلاقی مقدم می شود، این تمامه در صورتی که استمرار را از کی در آورده باشیم؟ استمرار از خود دلیل حکم اولی آمده باشد، از اطلاقش. استمرار را اگر از اطلاقش در آورده باشیم، استمرار اگر از اطلاقش در آورده باشیم، چه اطلاق مقامیش چه اطلاق موضوعیش، اگر استمرار از او در آورده باشیم، بگید ظهور وضعی بر ظهور اطلاقی چی؟ مقدم. و یا اما اگر استمرار را از یک دلیل وضعی در آوردیم، از یک ظهور وضعی، اکرم العلماء ظهور وضعیش در همه علماء است، نسبت به استمرار هیچ دلالتی نداره. دلیل آمده گفته این اکرم العلماء استمرار دارد، احکام رسول الله استمرار دارد، میگیم اون دلیل یه وقت دلالتش بالاطلاقه، یه وقت دلالت اون دلیلم بالکیه؟ بالعمومه. اگر دلالت اون دلیل بالاطلاق شد، دلیل دیگری آمده گفته حلالهای پیغمبر تا روز قیامت حلاله به طور اطلاق، خب اینجا باز تعارض واقع می شود بین ظهور وضعی و ظهور کی؟ اطلاقی. یعنی ظهور وضعی اکرم العلماء را درش تصرف کنیم و قائل به تخصیص، یا ظهور اطلاقی حلاله حلالون رو درش تصرف کنیم و قائل به نسخ. اینجا هم باز بگید ظهور وضعی بر ظهور اطلاقی، ظهور وضعی این دلیل بر ظهور اطلاقی اون دلیل چیه؟ مقدمه. اما اگر استمرار اول را با ظهور وضعی فهمیدیم، یادتونه که در اول بحث عرض کردم، اگر استمرار را با ظهور وضعی فهمیدیم، تعارض بین دو ظهور وضعی. تکرار میکنم اشکال را، اشکال اینه، اشکال ما به آیون اینه، یعنی حرف ما اینه طبعا لسیدن الاستاد. آیون فرمودند نسخ بر تخصیص چجوره؟ مقدم، چون تعارض بین ظهور وضعی و ظهور اطلاقی است. عرض میکنیم این تعارض درسته اگه استمرار را از اطلاق دلیل در آورده باشی، چه اطلاق مقامی چه اطلاق از نظر موضوع. و باز این حرف درسته اگر استمرار را از دلیل دیگری آورده اید که اون دلیل دیگرم با اطلاقش استمرار را فهمون، نه اون دلیل هم با ظهور وضعی. تعارض است بین ظهور وضعی اکرم العلماء و بین اون دلیلی که بالاطلاق گفته این احکام چه است؟ استمرار داره. اما اگر استمرار و حکم را با یک ظهور وضعی فهمیدید، گفته کل حکمی مستمرون، نه حکمی مستمرون که بشه اطلاقا، کل حکمی مستقرون، کل الاحکام مستقرون، جمع معلا به علف ولا. خب در اینجا تعارض است بین ظهور وضعی اکرم العلماء و بین ظهور وضعی کی؟ بین ظهور وضعی لا کل الاحکام مستمره. خود دو تا ظهورهای وضعی مثل هم هستن و وقتی مثل هم بودن وجهی برای تقدیم احدهما بر دیگری نیست. پس اون حرف در جایی درسته که استمرار را یا از اطلاق خود دلیل دست آورده باشیم یا استمرار را از اطلاق دلیل دیگر. اما اگر استمرار را از دلیل وضعی در آوردیم کل الاحکام تعارض بین دو ظهور وضعیه. این حال جایی که عام مقدم خاص مؤخر، اون یکیش مثل همینه با ادنا تفاوتی و چون اصلا مورد ابتلاء ما نیست ما از بحث بیش از اینش صرف نظر میکنیم. عمده بحث همین مقدار بود که خواستم اصل بحث رو تمام کرده باشیم. بحث بعدی در دوران ام بین حمل مطلق بر اطلاق یا تصرف در صیغه به حمل بر استحباب. و صلی الله علی سیدنا.